دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این عرضم به حضور شما که ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم. 11 ماه آذر است و 2 ماه دسامبر و به حال خوشحال خرسند مثل همیشه از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. امروز هم فرصتی پدید آمد تا بریم خدمت جناب آقای انواری نازنین، آقای دکتر مرتضی انواری، تا گفتگویی داشته باشیم و پروی مسائل جاری. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای انواری و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
سلام بر شما دوست عزیز جناب سعید بهبهانی و تشکر از تمام زحمات سال و سالهای سال شما در راه انعکاس صدای مردم به دنیا. واقعا ازت تشکر میکنم.
ممنونم از محبت شما. اتفاقا جالب بود چند روز پیش، یعنی دوشنبه آغاز هفته، با آقای عبدالله مهتدی صحبت میکردم. ایشونم محبت کرد و گفت اون روزگاری که هیچ کس صدا به ما نمیداد، روزگار دیگه ای بود، ایران اینترنشنالی نبود و بی بی سی نبود و اینا نبودن و فقط رسانه ها شکل دیگری داشتن، این تو بودی که صدای ما بودی و صدای مردم. من خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که به حال این مسائل خوبه که تکرار میشه، نه از بابتی که من مطرح میشه، از بابت اینکه تاریخ بدونن و ثبت بشه. آقا بریم سراغ وضعیت مردم و اینکه بالاخره میپرسن که آقا چی شد. هر وقتی من تو کوچه و بازارم میپرسن از این که بالاخره این انقلاب به کجا رسید و دقیقی خیلی نگرانی وجود داره بیشتر و میگن که این چرا اتفاق نمیفته، چطور شد، کجا رفت. میشه قدری راجبش توضیح بدین، نظر شما رو بشنویم ببینیم که چون اون شوری که در ابتدای کار بود و اینها یواش یواش به سمت کمتر شدن رفته، در حالی که اطلاعات و اخبار خبر از این میده که نیروهای سرکوبگر این نظام اهریمنی خسته شدن و دلخسته هستن، اما از این سو مردم هم اون شور رو نشون نمیدن. چیه ماجرا؟ نگاه شما که میدونم نگاه دقیقتر و علمیتر و فنیتره، بشنوم ببینم چجوریه. بفرم.
با تشکر مجدد، من فکر میکنم اگر انقلاب و حرکت مردم رو به عنوان یه روند اجتماعی بگیریم، درک مراحل مختلف اون برامون خیلی راحت تر میشه. وقتی که حالا مثلا یه مثال میارم، مثال ایران که مثلا دور انقلاب چی شد و مثلا از میدان ژاله تا انقلاب که 8-9 ماه طول کشید چند بار تظاهرات بود و تظاهرات چقدر کم بود و چقدر بینش فاصله بود و سکوت کامل بود تا اینکه یک دفعه مردم اومدن بیرون، این به اصطلاح پنجره رو باز میکنه که این حرکت جوانان و زنان ایرانی داره در کل جامعه یک بیداری ایجاد میکنه که اون بیداری با توجه به آمار و ارقام خود رژیم که در این مجموعه بولتن‌های محرمانشون که فارس میفرستاد برای آقای سلامی از گزارش‌ها، می‌بینیم که خواست مردم برای تغییر جمهوری اسلامی سریع‌تر و سریع‌تر میشه و اطمینان بر این که وجود جمهوری اسلامی در ایران به ضرر ایران و ایرانی در کوتاه مدت و دراز مدت هست نشت میگیره. از اینکه 500 تا از به اصطلاح فرزندان مسئولین نظام در تظاهرات و اینکه 120 نفر از افراد به اصطلاح سربازای وظیفه در این تظاهرات بودن نشان دهنده یک زلزله اجتماعی است که اون زلزله اجتماعی اینقدر این شکاف و گسستگی رو بالا برده که جمهوری اسلامی و باج بگیرانی که توانستن در این فشار اقتصادی شدید امروز ایران تحمل بیارن داره روز به روز کم میشه و چون منابع و به اصطلاح دسترسی های ایران به سرمایه به طور جمهوری اسلامی به طور کلی کم میشه، ضعف در به اصطلاح نگهداری این نیروی چماق به دست برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار خطرناک میشه و امکان داره که به اصطلاح بارگاه خامنه ای رو با این همه پولی که داشت نابود کنه. و این مسائل رو اگه به دقت نگاه کنیم میبینیم جنبش یک افتخیزهایی داره ولی یه جهتی داره. جهت این جنبش در جهت سکوت نیست، جهت این جنبش در یه چیزیست که حتی اگر چند سالم زیر خاکستر بمونه این جوانها دیگه تبدیل به جوانهای ولایتی نمیشن و عدم تبدیل اینها به جوانان ولایتی باعث میشه که جمهوری اسلامی که در خواب و خیال به اصطلاح خلافت شیعه در دنیا هست دیدار بشه و یا نابود بشه. عکس هایی که الان میبینیم جوانان ایرانی در مسابقات محلی بسکتبال و اینا همه بی چادر میشینن، رابطه ای که میبینیم بین چادر مشکی ها و کسانی که کشف حجاب کردن و مخالف جمهوری اسلام با مخالفت با جمهوری اسلامی یک به اصطلاح همبستگی ملی رو نشون میده. اینکه مثلا چند نفر اومدن به جز چماغدارای رژیم که سپاه پاسداران که سالهای سال اقتصاد ایران رو در دست گرفته و الان در حالی که نصف ارتش هست از لحاظ تعداد سه برابر ارتش ایران پول داره و در اقتصاد ایران به طور کامل، به جز اونا کی اومد از رژیم حمایت کنه؟ آقای خاتمی اون روز اول مجبور کردن گفتن آره براندازی رژیم جمهوری اسلامی نه امکان پذیره نه مطلوبه، به جز اون کسی نیامده حرف بزنه. این نشان دهنده ریزش بزرگ جمهوری اسلامی است که حتی چماغداراش نمیتونن دیگه تو تهران خونه اجاره کنن. الان علتی که نمیان چی میگه من در حد 3 ساعت طول میکشه از دهاتای کرج بیام تهران یه روز چماغداری بکنم کتک بخورم برگردم، با پولم هم بهم نمیدن اضافه کارم نمیدن. داستان به این راحتی رژیم جمهوری اسلامی در حال فروپاشی بزرگ هست، حالا چه ما بخوایم چه نخوایم. خب مثلا مشروعیت بین المللیش به طور کامل زیر سوال رفت. تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی خرج کرده بود، نیرو گذاشته بود، پول گذاشته بود که خودش رو به عنوان یک مصلح جهانی اقلن در بعضی از کشورها نمایش بده، تظاهرات لبنانی ها و چینی ها و عرب ها و امریکایی ها در 200 کشور دنیا تظاهرات داشتن و دانشگاه در اعلامیه نهاییش اونا رو ساپورت کرد. اینا چیزای کمی نیست، هیچ رژیمی نمیتونه تحمل کنه. من فقط یادم میاد که آفریقای جنوبی وقتی دانشگاه بودم دانشجوها میریختن توی به اصطلاح قسمت مدیریت دانشگاه و از اونا میخواستن که در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری نکنه. واقعا چند ماه طول نکشید آپارتای آفریقای جنوبی از هم پاشید. جمهوری اسلامی به سرعت به جهت اون میره. کشوری که نگاه کنیم این پایه هاش کدوم بودن، پایه های خارجی و تکنولوژی جمهوری اسلامی، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اوکراین، کانادا، و حالا ژاپن ایران هم تا حدی. حالا نگاه کن ببین این کشورها راجع به ایران چی میگن، نگاه کن ببین چه جوری دارن یکی دارن رابطه شون رو قطع میکنن، بعد با هم جمع میشن که چه جوری جمهوری اسلامی بزن بزن، چه جوری دارن ساپورت میکنن حرکت مردم و بهش انقلاب میگن. این داستان کمی نیست از لحاظ خارجی، از لحاظ داخلی هم سوء مدیریت و احمق بودن رژیم. آقا من رژیم یک حکومت یک کشور باید نوکر مردم بشه، وقتی مردم یه اعتراضاتی میکنن اقلا قبول کنن، میگن آقایون میگن مگس و میکروبن ما نمیبینیم. خب احمقی شماست که میکروبم نمیبینیم. اولا شما اگه دنبال میکروم و مگس هستین هیچی نمیبینیم. این آدم ها دارن حکومت من میگیم خاموش شده، اصلا خاموش نشده، این تازه شروع شده. تعجبم اینه که چرا انقدر دیر شروع شد، چقدر مردم ایران تحمل این بدبختی ها رو بکشن به اسم اینکه داریم با غرب می جنگیم، چقدر این جستان امپریالیسم بزرگ بکنن که مردم رو بیچاره کنن تو این جریان. بفهمم
درسته، من میخواستم فقط از روایت شما رو بشنوم و خوشحالم. عرضم به حضورت که درسته این توی خارج سرمایه گذاری کرده، مثل آلمان و فرانسه و اینها، حتی اوکراین، و امروز همه اینا بر علیهش برخواستن، اونم به خاطر مردمیه که در ایران دارن جانفشانی میکنن، یعنی با دست خالی میره مقابل توپ و تفنگ این آدم. جالب بودش که دیدم وایس آف امریکا یه ویدیویی رو از خامنه‌ای پخش میکنه، سخنرانی میکنه در مورد قیام مردم بحرین و به حکومت بحرین میگه شما نمیتوانید و مردم وقتی برم میشن هیچ کس نمیتونه جلوشونو بگیره، باید بشنوید حرف مردم. و خیلی جالبه که این ویدیوها رو بالاخره دارن در آرشیوهای خودشون اینا رو پخش میکنن، این خیلی خیلی کمک میکنه به نظر من. اما یه موضوعی که دغدغه من هست اینه که یادم میاد که وقتی سال 2017 با آقای حاجی جهادی صحبت میکردم و گفتگو میکردیم و فکر میکنم این آخرین گفتگوی آقای حاجی جهادی باشه، میدونی که اون مرد روشنی بود. اون سال 54 نامه نوشت به شاه و گفت من صدای شکستن تیرهای سقف تالار حکومت تو رو میشنوم و سلطنت تو رو میشنوم. به من میگفتش که ایران یه پایونیره و همیشه مؤثر بوده توی منطقه، توی جهان، هر حرکتی که انجام داده دومینووار به همه جا سرایت کرده. حتی اگر بخوایم بهار عربی رو مثال بزنیم میبینیم که این پایش توی 2009، یعنی در حالی که بهار عربی 2011 آغاز میشه، ولی اون خیزش مردم در سال 88 یا 2009 که پایه میشه برای بهار عربی. هر جوری به ایران نگاه بکنین ایران مؤثر بوده. بعد ایشون عقیده داشتش که با این اعتبار غربی ها و حاسدان نمیخواهند که در ایران تغییر ایجاد بشه، برای اینکه اگه تغییر ایجاد بشه این تو کشورهای دیگه هم اثر میذاره. عربستان سعودی که نمیخواد که همچی اتفاقی بیفته، او پایه حکومت خودش متزلزل میشه. اسرائیل هم حتی همینطور، هر کدومه که نگاه میکنیم میبینیم که پایه های حکومتشون با تغییر ایران متزلزل میشه، فرو میریزن اونا هم یکی پس از دیگری. آمریکا به عنوان ابرقدرت، تنها ابرقدرت دنیا، دیشب آقای بایدن حرفی که زد خیلی مهم بود و به نظر من لای حرفش این ادعا بود که آمریکا تنها ابرقدرت دنیاست. حالا بعد در یه فرصتی به این میپردازیم. به هر حال آمریکایی هم نگران به قول خودشون استیت فیلیر هستن. نبود یک اپوزیسیون منسجم قوی من فهم میکنم گره کار ماست. این گره شما چجوری بهش نگاه میکنی؟ چون تا اون نباشه، تا اون سازمان نباشه، به حال مردم تقلا میکنن، ولی سرانجام باید اون وجود داشته باشه. نگاه شما رو میخوام بفهمم، بدونیم رژیم
در جوامع دموکراتیک که احزاب آزادن و مردم خودشون رو مسئول میدونن که در امور کشور دخالت کنن و خودشون رو کاندید کنن برای کارهایی، اوضاع خیلی راحت تره تا کشورهایی که با دیکتاتورشیپ تمام صداها رو خفه کردن و نمیذارن صدای کسی بیاد به جز صدای خودشون و فکر میکنن اون تنها صدایی که میشنون تنها قدرتی است که وجود داره. دو امر میشه در این مورد گفت، در مورد اینکه شما فرمودید نبود اپوزیسیون قوی باعث میشه. یک، اینکه جمهوری اسلامی انقدر بد رفتار کرده که بسا خط بار اهمیت اون گروهی که دارن میخوان جانشین بشن خیلی پایین آورده، یعنی تقریبا هر نونوا و بقالی هم از این ملاها و سپاه پاسداران بهتر حکومت دارن. یکی این که در دنیای امروز معادلات فرق کرده، نقش رهبری فرق کرده، نقش گراسروت فرق کرده. گراسروت از پایین کار کرده. یه زمانی بود اطلاعات مردم انقدر کم بود، انقدر بی اطلاع بودن و یک نفر رو که پیدا می کردن، حالا دو تا کتاب خونده بود، بهش می گفتن عالم و دنبالش می رفتن و ازش سوال می کردن و در نهایت در کل کشور یه رهبر بزرگی بود که وقتی حرف می زد همه گوش می کردن. کمایی که در دوره انقلاب خمینی اون نقش رو بازی کرد. تجربه سیاسی ایرانی نشون میده وقتی که همه ملت پشت یک حزب یا پشت یک فرد خط میکشن، اون بزرگترین درد اجتماعی است برای که شکوفایی افراد و تنوع نظرها و رقابت صحیح که باعث رشد و به حساب تحول در جامعه میشه جلو اونه دارن میگیرن. این حرکت مردم ایران امروز تحولی است که رهبران پیدا میکنه، خواستها رو مشخص میکنه، مرزها رو معین میکنه و احتیاج هم نداره که یک رهبر دائمی که همه بهش گوش میکنن باشه. یه سری موقتا مردم رأی میدن میره بالا، خوشی و نعمت میندازن پایین. انقدر این کار میکنن تا یه نفر بتونه مدت دراز این کار بکنه. دموکراسی یه پروسه است. این پروسه اولش امکان داره یه مقدارم به نظر کیاس بیاد و به اصطلاح هرج و مرج، ولی در نهایت کار میکنه. ایرانی ها در حدود 8 میلیون در خارج کشور، سالی 3 میلیون هم در داخل ایران دانشجو داریم که اگر نگاه کنیم در مقدار تحصیل کرده های ایران در حدود بیش از 50% تحصیل کرده دانشگاهی، بیش از 50% به اصطلاح جمعیت. این سرمایه های ملی کم نمیاره برای که رفت. اول رهبر احتیاج نداره، برای که سیستم های شبکه‌ای بر اساس خواست های مردم شکل میشه. یعنی چی؟ مرتضی انواری ذهنش چیه؟ ذهنش اون خانواده‌ای که بزرگ شده، اون کسانی که میشناسه، اون مدرسه‌ای که رفته، اون کاری کرده، اون مجموعه مسائل اقتصادیش یه سری خواست ها و احتیاجات به وجود میاره. من با کی در افارت هستم؟ کسانی که بیشتر به توجه به اون احتیاجات دارن، به خاطری که توجه من به اوناست. این گروه ها کم کم به هم میپیوندن و افرادی هستن که خواستای متفاوت دارن و میتونن در گروه های دیگر هم وجود داشته باشن. این مجموعه خواست ها و ارتباط خواست ها با هم یک شبکه رو به وجود میاره. حالا در ایران چی شد؟ فشارهای جمهوری اسلامی، کشتارها، بی‌حرمتی‌ها، تحقیرها، دزدی‌ها، راندخاری‌ها، بی ارزش کردن پول، بی آبرو کردن مردم ایران، دردی بود که در گروه‌های مختلف مشترکی نمایان بود. با ارتباط سوشال میدیا و ابزار تکنولوژی که این روزها ابزار تکنولوژی واقعا صاحب نداره، من که مثلا تلفن استفاده نمی کنم، نمیگم آقا اینو اپل درست کرده فلانش کجاست یا بهمانش کجاست. یک وسیله ارتباطی است تقریبا به خاطر اشتراک منافع، اون که این رو به وجود میاره و اون که به اصطلاح متریال دوش میسازه، یک ارتباطی برقرار میشه که جرقه به اصطلاح شبکه درد مردم روشن شده. این روشنی این با یک آگاهی بزرگ فرهنگی همراهه. اون آزادی بزرگ فرهنگی چیه؟ مردم به هم گل میدن، نمیدونم حاک میکنن و فلان. اینا فرق میکرد با اون چیزی که ما رو بیترسوندن که مردم تو خیابون تفنگ بردارن همدیگر رو بکشن. من به عنوان یه ایرانی مطمئن هستم که مردم ایران به خاطر تغییر حکومت به جان هم نمیافتن. حتی اون احمقایی که هنوز به ولایت فکر میکنن که زندگیش رو باید وقت به یک احمقی بکنن که در سیاستی که از بدترین ایرانی هاست اگر ایرانی باشه، و در گفتارم که شما خودتون گفتید آقا سخنرانی های آقای خامنه ای رو از اول انقلاب بردارین تا 10 سال اولش بذارین، الان بذارین ببین زمین دازون. یه زمانی میگفت مردم نمیدونم بلندشن اینجوری میشه، یه زمان میگفت ارتش بلندشن، یه روز ببین چقدر این مرد مزور و چقدر خودخواهه. 3 تا خاصیت دارن دیکتاتورا. یکی که فکر میکنن خودشون بیشتر از همه بلدن، آقای خامنه ای خاصیت داره، خیال میکنه هرچی میگه. دوم میگه فکر میکنه هرچی میگن این حقیقت، بقیه حقیقت نیست، و ایشون هم به اصطلاح ورژن حضرت عباس و امام حسینش یه چیزیه که بقیه مسلمان ها خوب نفهمیدن، باید مقاومتی و با دنیا جنگید و نمیدونم اقتصاد مقاومتی و پدر مردم در بیاری که چیکار کنی که نشون بدی که شیعه سیره سفر میکنه. آخه این شد درد مردم بدبخت ایران که مشکل الان غذا و گوشت و نون و ترافیک و هوا و سلامت و آرامش و عدم ترس. و بابا یکی ترس و گناه دوتا از بزرگترین دشمنان انسان هستن در طول زندگیش. جمهوری اسلامی از این دوتا داره استفاده میکنه به طور دائم و به خیال خودش داره تربیت میکنه مردم. این بیدار شدن این شبکه خودش یه سنترهایی به وجود میاره. نتورک نگاه کنیم، اولی که اینم AOL اومد، نمیدونم AT&T اومد، گوگل اومد، فلان اومد، اینا همون تن نتورک های خودش رو درست کردن، ولی احتیاج به ارتباط با هم داشتن. این احتیاج ارتباط با هم داشتن باعث یک شبکه بزرگ نتورک شد که اونا یه قوی بودن گل کردن. حالا در شبکه سیاسی هم یه همچه چیزیه. شبکه سیاسی ایران که داره شکل میگیره، یه سری از رهبران و گروه ها به عنوان کسانی که تواناییشون رو در جهت این انقلاب به مقدار زیادی استفاده کردن به جامعه معرفی میشن و اونها نهایتا نماینده مردم میشن. و من هیچ نگران کمبود رهبر و واقعا جامعه جوان ایرانی از نوع اپوزیسیون که قبلا وجود داشت و جمهوری اسلامی بین ما انداخته بود که این سلطنت طلب، این جمهوری خواه، این مصدقه، این چپه گذشتن. ما به این نتیجه رسیدیم که همه این گروه ها، تمام این افکار برای رشد و تقویت و مثلا حرکت یک جامعه لازمه. حالا اگه لازمه جنگیدن باهاش میذاره چیه؟ اگر آزاد بذاریم یک بالانسی در این خلاقیت مردم ایران به وجود میاد که راهگشای هم است. نه نگران آینده این حرکت عظیم هستم و مطمئنم هستم که جمهوری اسلامی در ضعیفترین دوران خودش هست و زمانی هست که سرش به سنگ خورده و داره بیدار میشه. وقتی نگاه میکنیم به این مداره گروه هکر از خبرگزاری پارس در اولن، نگاه کنیم این چه شکلی نگاه میکنن. موجودات ضد ایرانی و چی که دارن به خودشون میگن آقا 81% مردم میگن اینا این تظاهرات بلاخره راهگشایی میشه. بلاخره راهگشایی نیست، نه در سیاست خارجی، نه در روابط داخلی، نه در اقتصادی. آخه چی؟ آقا نشسته اونجا میگه سلام فرمانده بخونید و چقدر خوبه، چقدر خوشم اومد. همه بگیم آقا سلام فرمانده خوش اومد. این حرکت حرکتی است صحیح جهانی که به جنبش زنان دنیا گره خورده، به جنبش های بین المللی در تأثیر جنگی گذاشته در اوکراین که به روسیه کمک کرده و تمام نیروها به قول اون وقتون بودن تمام ستاره ها در خط شدن، در تمام نیروهایی که میتونست جدا جدا کار کنه امروز جمع شدن و جمهوری اسلامی چیزی، راهی، امیدی به بقا دیگه نداره.
بسیار.
و این امریز که همون باید باور کنه.
بسیار. حالا بذاریم بریم، ولی من هنوز اون بخش خارجی قضیه رو متوجه نشدم. گفتم اون استیت فیلیری که آمریکایی نمیخواد و تا کمک این
آقا معذرت میخوام، من یه مقدار رفتم. استیت فیلیری هم الان همین الان میگم کشور، ببین اقتصاد دنیا آرامش میخواد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد دنیا میگه که ما چی هستیم، تجارت و فلان آرامش میخواد. همیشه طرفدار استادسکو هستن، همیشه طرفدار این هستن که اگر نیروی در یک جا هست دست نزنی بهش بهتره. به خصوص دموکرات ها در آمریکا به بالانس قدرت ها معتقدن، معتقدن که الان یه بالانس ایجاد شده، هر جاش که شد خراب بشه. به این نتیجه میرسیم که کشورهای خارجی انقدر طرفدار این نیستن، ولی خب یه جا فشار میاد مردم یک کشوری مطمئن باشن یه چیزی رو میخوان، خارجی ها به خاطر اینکه به اصطلاح اقتصادشون با درست باشه و بتونن با کشور رابطه داشتن به طرف مردم میرن و این به طرف مردم رفتنشون وظیفه مردم رو بیشتر میکنه و که این کارو بکنن و میبینیم هر جا مردمش بلندشن کشورهای دیگه که به اصطلاح نمیخواستن رژیم عوض کنن موافقشن، ولی الان ضرری که به اون کشور رو میزنه باعث شده که همه همراه شدن با تظاهرات مردم و میبینیم که حتی نشستهای بین المللی که اصلا به ایران ربط نداره موضوع ایران مطرح میشه و نظراتی که به اون میدن همه برخلاف جمهوری اسلامی و طرفداری از جنبش مردم.
بسیار خب، شما شخصا شاهد بودی که ما از سال 2009 هنوزم رو وبسایت ما این نشسته و خاک میخوره که راه نجات مردم تحریم اقتصادی نیست، این دلالا رو چاق میکنه، مردم رو ضعیف میکنه، تأثیرم نداره، نمونه های فراوان مثل کوبا و غیره، تنها راهش تحریم سیاسیه، سفرا رو برگردونید، سفارتخونه ها رو تعطیل کنید، اینا رو به مجامع بین المللی راه ندید، از مجامع بین الملل بیرون کنید، باش قهر کنید، باش حرف نزنید، این هیچ کاری نمیتونه بکنه. با حزب الله و حشو شعبی و نمیدونم کشور بورکینا فاسو و اینا که نمیتونه بره دنبال قضیه نمیدونم بمب اتم و یا تامین کنه نیازهای مملکت رو. ولی این تازه دارن راجبش ایده حرف میزنن، این بحث تحریم سیاسی، چرا اینا این کار رو واقعا نمیپذیرن؟ چرا قبول نمیکنه که تحریم کنه، تحریم سیاسی کنه؟
تحریم سیاسی، تحریم رابطه است، تحریم اقتصادی کنترل روابط، مثلا کنترل تأثیر روابط مضر اون شخص است. علتی که ایران رو تحریم میکنن به خاطر رفت گوش نکردن به جامعه بین المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای و رفتار جمهوری، رفتار سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی، اگر نبود، اگر نشده بود، واقعا جمهوری اسلامی به اونجایی که خودش میخواست به قول معروف از تهران تا قدس خط‌کشی کرده بود. تحریم‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی با هم متضاد هم نیستند، بعضی وقتا باید هر دو باشن. تحریم های اقتصادی که ترامپ کرد، میدونم نظرها مختلفه، بعضی وقتا آدم از دید مردم نگاه میکنه میگه چه زجی به سر مردم میارم، ولی یه دفعه میبینی یه نفر داره مردم میزنه و این پولی که میاد از دست اون چماق داره میاد و چماق داره وقتی پول میگیره چماقش قوی تر میشه، داستان یه مقدار فرق میکنه. من خودم در اوائل مخالف تحریم‌های اقتصادی بودم به خاطر تأثیرش روی مردم، و بعد فهمیدم که چقدر از پول که در برجام 2015 صرف مردم شد و چگونه این سرمایه ها خرج بلند پروازی های آقای خامنه ای شد، هیچ اشکالی نداشتم که ازم اگه پرسیدن و پرسیدنم که نظرم چیه در یک علتش هم گفتم، و نهایتا اجماعی در بین ناظرانی که تحریم های اقتصادی کار میکنه بود و کارم کرد. الان نتیجه اونی میبینیم که ترامپ کرد، نه بازه تحریم سیاسی روبناییه، اقتصاد زیربناییه. تحریم سیاسی یک تحریمی است که اگر با تحریم
از طریق تحریم سیاسی نباشه. شما خود به خود به اون هدفت میرسی. وقتی ارتباط قطع باشه این نمیتونه از شما بیاد در خونه شما بگه آقا شکر داری، نمیدونم روغن داری، چیزی نمیدونی، قهری باش دیگه، نمیاد در خونه، راش نمیری در خونه، تو وانه میکنی.
ولی اون چیزی که
بعدم
چیزی
شما بعدم این تحریما یادمون باشه از روز اول از دوره ریگان تحریما شروع شد، دوره کلینتون خیلی اوج گرفت، دوره اوباما یه سری تحریم‌های قوی و کمرشکن برش گذاشتن که ما هنوز تبعاتش رو داریم. یکی از جمله همین داستان ویزا بود که دوره اوباما گذاشتن و ما هنوز داریم تو اونو پس میدیم. و اینه که در طول این 40 سال تحریم بر اینا حاکم بوده، ولی اینا رسیده به جایی که روسیه ازش میپرسه چجوری باید دور زدی، به ما یاد بده ما هم دور بزنیم. یعنی راه دور زدن تحریم دلار، مگه هر روز تو آمریکا میشنویم یکی رو گرفتن، دار دیروز میگفت یکی رو گرفتن در آلاباما که این نمیدونم سالهاست در آمریکا، سیتیزن آمریکاست، از پیش از انقلاب تو آمریکا بوده، اینجور بوده اونجور بوده، ولی معلوم شده که برای صنایع نفت و گاز ایران که اون بخشی که در تحریمین داشته معامله میکرده. بذارید بپرسیم از شما که در همین رابطه که وجود داره، الان سفر مکرون به آمریکا و دیدارش با آقای بایدنه، این سفر چون اونجور که گفتن محور صحبتشون اوکراین بوده، حاشیه صحبتشون ایران بوده، این حاشیه به نظر چقدر گسترده است و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ تا جایی که حتی اونجایی که توضیح دادم که آقای بایدن گفتش که وقتی ازش راجع به پوتین پرسیدن گفت اون تمایلی به اتمام رسوندن جنگ نداره، هر زمان که او همچی تصمیمی رو گرفت ما در براش باز میتونیم حتی گفتگوی رو در رو مستقیم داشته باشیم. تلویحاً نشون داد که آمریکا در پشت اوکراین قرار داره و این جنگ در حقیقت جنگ روسیه با آمریکاست، به همین دلیلی که میبینیم که روسا شکست خوردن، شکست مفتزانه خوردن. این گفتگو تأثیرش بر این انقلاب مردم ایران چیست؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنم.
یکی رابطه خود آمریکا و فرانسه هست که بسیار فراز و نشیب داشته. در دو مورد، یکی مسئله ایران، معتقد فرانسه فشار می آورد به آمریکا که باید با ایران مذاکره کرد و حتی تحریم ها رو برداشت، حتی هم مذاکره به جایی نرسید که نفتش رو بفروشه. در مورد اوکراین هم اگه یادمون باشه مکرون اولین کسی بود که رفت با پوتین حرف زد و تو این ماجرا بسیار بسیار محتاطانه رفتار می کرد و نمی خواست دخالت زیادی بکنه. هر دوی اون موضوع ها عوض شده. فرانسه در با توجه به این که آلمان که تمام انرژیشو از روسیه میگرفت و مخالف مثلا به اصطلاح رقابت روبرو با روسیه بود، یواش یواش عقب نشینی کرد و فرانسه هم باشی این کار کرد. در این فرصت سیاسی که مواضع فرانسه در مورد ایران و روسیه عوض شده بود، آمریکا برای نزدیک کردن به اصطلاح علای و دوستان قدیمی خودش یک قدم بزرگتری برداشت که اولین از سران کشورهای غربی بود که به کاخ سفید اومد بعد از 2 سال بایدن. این نشون میده ارتباط اینها رو قوی کردنش چیه. حالا مسئله اوکراین بود، آمریکا انتظار داره که فرانسه هم کمک کنه به اوکراین در این جریان، و چون برنامه کمک پهپادی و شاید موشکی ایران به روسیه به یک به اصطلاح نقطه‌ای رسیده که امکان داره معادلات رو عوض کنه، این دو هر دو به اصطلاح جمله حمایتشون از مردم ایران نشان دهنده اینه که در سازمان ملل تحریکاتی رو از تحریک چرز کنم به حرکت هایی رو به وجود میارن، مثل خارج کردن ایران از شورای زنان مثلا در سازمان ملل و دیگر کارها، و کمک به جنبش، کمک به جنبش داره شکل میگیره. اینی که میبینیم از جاهای مختلف، از دانشگاه ها، از شهرها، که چیزهایی که پول میگرفتن از دیگران برای جنبش ایران نمیگیرن، بسیار بسیار معناداره. و میدونیم غرب با توجهش به حرکت مردم، کمچه که عرض کردم که به زنان و به اصطلاح میسچیف بودن جمهوری اسلامی، از به اصطلاح دیکتاتور بودن جمهوری اسلامی و چگونه به طرف دیکتاتوری دیگه داره میره و مردم ایران نمیخوان اونجا برن، این به اصطلاح عرق غربی که مردم ایران غربی هستن، غربیان و غرب دوست هستن و با حکومتشون فرق میکنن، یواش یواش داره بیشتر میشه و نمایش اون در دنیایی که بسیار بسیار ویو داره، وقتی دو تا پرزیدنت نگاه با هم حرف میزن، راجع به ایران حرف میزن، فرق میکنه تا یه ویدیو یه تبلیغاتی یه هنرمند. اینی که من فکر میکنم تأثیرش بسیار زیاده و بزرگترین اشتباه نظامی جمهوری اسلامی کمک به روسیه در جنگ با اوکراین بود. اگر اجازه بدید من یواش یواش از حضورتون مرخص میشم.
بله، ما هم خوشحال شدیم و حتما خیلی ممنون، جلسه دیگه با شما مفصلتر حرف میزنه.
حتما در خدمتتم
تا فرصت دیگه.
مجددا از شما و بینندگان عزیز میهن تی وی تشکر میکنم و از این وقتی رو که من دادید واقعا سپاسگزارم.
ممنونم ازت، از حضور سپاسگزارم، متشکرم، ممنون. مرسی بهار. دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مرتضی انواری رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. سپاسگزارم، ممنون.